تفسیر قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. الهی انطقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآن هستیم. از اول قرآن شروع کردیم، 28 جز تمام شد، وارد جز 29 سوره ملک شدیم. به طور طبیعی رسم این تو بود، آیه به آیه تلاوت میشه، هر آیه رو چند دقیقه ما تفسیر میگیم، یه تفسیر روان ساده فشرده قطره ای. سوره ملک که وارد شدیم در مکه نازل شده، 30 تا آیه داره. گاهی هم میگن سوره تبارک، و برای تلاوت این سوره هم برای قرائتش هم سفارش شده، روایاتی داریم، در بعضی روایات سفارش شده این سوره رو بخونید. و چه بگیم سوره ملک، چه بگیم سوره تبارک، این به خاطری که میگیم تبارک الذی بیده الملک. در آیه اول هم کلمه تبارک بود، هم کلمه ملک. ولذا این سوره دو تا اسم داره. محتوای این سوره به طور کلی محورهای مختلفی است. یه بخشش مربوط به مبدع هستی و صفات خدا و نظام آفرینشه، خلقت هستی و ابزارهای شناختی که انسان داره. بخشی از آیات درباره معاد و عذاب و گفتگوی جهنمی ها در قیامته. بخشش راجع به تهدید کفار و عذابهای دنیاوی و اخروی که کفار لجوج داشتن. خب وارد سوره ملک میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام کسی که همه کمالات داره. بسم الله، به نام الله. الله کلمه یکی شامل همه صفات خدا میشه، رعفت، رحمت، خالقیت، عظمت، کرامت، بی نیازی. الله وقتی میگیم بسم الله یعنی از تمام صفات خدا کمک میخواهم. چرا؟ برای که رحمان الرحیمه، همه رقم رحم، رحم بر همه، رحم بر همیشه، رحمتی که از او کم نمیشه. به نام او، به تمام صفات او پناه میبرم، از تمام کمالات او استمداد میجویم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی، تبارک از ماده برکته. برکت به چیزی میگن که خیر کثیر، خیر پایدار. گاهی هم به معنی بلند مرتبه میگن. تبارکه یعنی دارای خیر کثیر است، بلند مرتبه است، کسی که به ید الملک حکومت دست اونه. و هو علی کل شیء قدیر، به هر کاری هم قادره. آخه بعضی وقتا کسی رئیس جمهور هست اما خیلی کارا رو بخواد بکنه نمیتونه بکنه، ممکنه رهبر باشه اما محدودیت داشته باشه. به ید الملک حکومت داره اما علی کل شیء قدیر نیست. روی افرادی در یه منطقه در یه زمانی نفوذ کلام داره. ببینید خداوند حکومتی دستشه، فرمان روایی دستشه که و هو علی کل شیء قدیر. خب الذی خلق الموت والحیات، خداوند خلق کرد هم مرگ و هم حیات را. معلوم شد مرگ هم نبودی نیست، چون نیستی که آفرینش نمیخواد. نمیشه گفت من به وجود آوردم نیستی رو. نیستی چیزی نیست که شما به وجود بیارید. میگه خلق الموت، پیداست مرگ عدم نیست، یک مرحله از تکامل انسانه. خلق الموت و الحیات، برای چی خلق کرد؟ لیبلوکم. اصلا چرا خداوند هستی رو آفرید؟ این سوال زیاد مطرحه. اصلا چرا خداوند آفرید؟ من یه جوابی دارم از قدیم، از 40 سال پیش تقریبا من یه جواب میدادم. افراد میپرسن چرا مثلا خدا برای چی منافرید؟ نگاهش میکنم میگم دوست داری جواب بدم یا نه؟ بله دوست دارم جواب بدم. گفتم اگر من جواب ندم چی میگی؟ میگه خب ناراحت میشم. من سوال میکنم چرا جواب من نمیدی؟ گفتم ببین شما تو دلت میگی قرائتی، تو میتونی جواب بدی، چرا جواب نمیدی؟ منو توبیخ میکنی، منو سرزنش میکنی، تو که میتونی جواب بدی چرا جواب نمیدی؟ خدا میتونه خاک درست کنه، از خاک گندم درست کنه، میتونه از گندم برنج و سبزی و میوه اسپرم و نطفه درست کنه، میتونه این تکسلول را نوزاد درست کنه، میتونه این نوزاد را به رشدش برسونه یا آدم با کرامت بشه. اگر خدا این کار رو نمیکرد میگفتیم خدای تو که میتونی چرا نکردی؟ شما به من چی گفتی الان؟ گفتی تو که میتونی جواب بدی چرا جواب ندی؟ پس قابل توبیخم. ما میگیم خدا اگر خلق نمیکرد میگفتیم خدایا تو که میتونی چرا انجام نمیدی؟ اگر یه بچه میتونه درس بخونه بازی گوش کنه باباش توبیخش میکنه. اگر یه کسی میتونه غذای خوب درست کنه، غذا رو به هم ور کنه، غذای بد درست کنه، خب قابل توبیخه. یا اصلا غذا درست نکنه، همه امکانات داره دا. میگم من غذا نمیپزم، خب این قابل توبیخه. تو همه امکانات تو آشپزخونه داری، کسی که بتونه کاری رو بکنه نکنه قابل توبیخه. اگر خدا خلق نمیکنه ما میگفتیم خدا چرا خلق نمیکنه، گرچه نبودیم که بگیم، اما این قابل تو کار قابل توبیخه. خدا برای چی آفرید؟ برای آفریدن در قرآن آیات مختلفی داره. گاهی میگه لتعلمو، در آیات قبل هم داشتیم، سورای قبل، که آسمان ها رو آفرید لتعلمو، برای که بشر بفهمد. گاهی میگه ایکم احسن و عملا، برای که شما دست به یک کار بزنید. گاهی میگه برای عبادت، و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، هدف های خاص اینه. چرا آفرید؟ برای عبادت. هستی رو برای ما آفرید. خلق لکم، سخر لکم، متاعا لکم، رزق لکم، لکم لکم تو قرآن زده، یعنی ابر و باد و مه و خورشید و فلک برای بشره. بشر برای چی؟ برای عبادت. عبادت چیه؟ هر کاری که رنگ خدایی داشته باشه، چه کار چه تحصیل، همش عبادته. منتها قله عبادات عبادت خالصانه نمازه، انجام فرمانهای خداست. ولی کارهای دیگه هم، نجاری، بنایی، هر کاری که رنگ خدایی داشته باشه میتونه عبادت بشه. حتی خوابیدن میتونه عبادت بشه، خوردن میتونه عبادت بشه، تا چه نیت داشته باشه. خدا من آفرید برای عبادت، برای انتخاب راه حق، لیبلوکم، برای رحمت. خدا هم فرماد که الا من رحم ربک ولذالک خلقهم، الا من رحم ولذالک خلقهم، من خلق کردم تا رحمت کنم. حالا ایکم احسن عملا، خدا شما رو آفرید ببینه کدوما کارتون بهتره. راجع به کار بهتر، عمل احسن کدومه؟ عمل احسن اینه که یک، هدف شما چی از این کار؟ هدف خوب کار ارزشدار میشه. چاوکش جراح هر دو شکم پاره میکنن، منطق چاوکش کارش بده، پول ازش میگیرن، جریمهش میکنن، ولی جراح پولش میدن. چرا؟ برای که هدفش، جراح که شکم پاره میکنه هدفش عمل جراحیه، نجات بیماره، ولی چاوکش هدفش کشتنه. هدف خوب به کار ارزش میده. زمان، آب دادن به تشنه فرق میکنه به آب دادن کسی که تشنه نیست، زمان تشنگی. مکان به کار ارزش میده، نماز تو مسجد یا تو خونه. تداوم، آدم یک کار همیشه انجام بده، دائما سخاوت داشته باشه، یا به خاطر فوت باباش یا چهار نفر بودن خونه یه اطعامی هم کرده، اگر باباش نمیمرد تا آخر عمرش هم به هیچ که هیچ غذایی نمیداد. اون سخاوت اینه که آدم دائما اهل کمک کردن به دیگران بشه. خب همکار خوب، استقامت در کار، نظم در کار، آینده نگری، کاری بکنه که مورد نیاز مردم باشه، مردم به اون علم، به اون تخصص، به اون کار نیاز داشته باشه، مشکل مردم حل کنه. نشاط در کار، اعتدال در کار، سرعت در کار، دقت در کار، کار سالم، آفت نداشته باشه. آدم این کاری که عجب و ریا و سمعه و حبط و آفت نداشته باشه، این کار خوبه، نشانه کار خوب اینه. ایوکم احسن عملا، خدا انسان به خلق خدا مرگ و حیات را آفرید تا شما رو آزمایش کنه. نه آزمایش کنه یعنی خدا بدونه که چه کاره، خدا میدونه که چه کاره. آزمایش کنه تا از ما یه عمل سر بزنه، چون اگر از ما یه عملی سر زده خدا مزدم میده. شما میدونی که ایشون خیاطه، اما تا خیاطی نکنه که پولش نمیدی. ایشون هم لحافدوزه، ایشون هم بناست، ایشون هم نجاره. میدونیم که چی شغلش چیه، اما با دونسته که پول به کسی نمیدیم، باید یه کار بزنه. خدا میدونه که چه کاره، باید از ما یه کاری سر بزنه، بر اساس اون کار به ما مزد بده. خدا آزمایش میکنه، نه آزمایش کنه تا بداند، آزمایش میکنه از قبل میدونه خدا که چه کاره. خدا آزمایش کنه تا از ما یه عملی سر بزنه بر اساس او به ما مزد بده. حکومت خداوند یعنی خداوند حکومتش منحصر به فرده، حاکم یگانه است. چون در قرآن داریم لم یکن له شریک فی الملک، له الملک به یده الملک، جای دیگه میگه لم یکن له شریک فی الملک. خدا فرمان رواست، حکومت دستش، اما شریک هم نداره. حکومتش همراه با قداسته، بعضی حکومتش با کودتا و بکش بکشه. قرآن میفرماد که الملک القدوس، ملک القدوس یعنی ملکش همراه با قداسته، ملکش بیشریک هست. تبارک الذی بیده الملک، ایکی میگه تبارک مایه برکته، هم در آفرینش مایه برکته، تبارک الذی بیده الملک در آفرینش کاراش مبارکه، هم در قانونی که نازل میکنه، یعنی هم تکفین هم تشریع. در آفرینش برکته، تبارک الذی بیده الملک. در قانون گذاری میگه تبارک الذی نزل الفرقان، سوره فرقان آیه اول. هم سوره ملک هم سوره فرقان هر دو با تبارکه شروع شده، تبارکه آفرینش تکوینی، تبارکه تشریعی. تبارک الذی بیده الملک، تبارک الذی نزل الفرقان. خب تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، خدا بر هر چیزی قادر است. حکومت های دنیا حکومت جزئیه، کل شهنی یه گوشه از جهان، موقته، دو سال، چهار سال، ده سال، کمتر بیشتر، محدوده. حکومت های جهان حکومت عرضیه، موقته، محدوده، جزئیه. ولی تبارک الله اون مایه برکت اونست که فرمان روایی ابدی کلی اون مهمه. خب تبارک الذی بیده الملک، بعد میگه الذی تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت و الحیات. اول کلی میگه حکومت دست اوست، بعد میگه نمونه، خلق الموت و الحیات، مرگ حیات دست اونه، فرمان روایی دست اوست. این کلیشه، شرحش اینه، خلق الموت و الحیات نشونه فرمان روایی، ظهور این فرمان روایی مطلق همینه که خلق الموت و الحیات، مرگ و حیات دست اونه، خلق الموت و الحیات. گفتیم مرگ هم نابودی نیست، چون اگر مرگ فنا و نابودی یا عدم بود، عدم رو که نمیشه خلق کرد، نمیشه گفت من خالق عدمم، خالق نیستیم. چیزی که نیست، نیست که نیست. اینه که خلق الموت و الحیات چون مرگ معنی انتقاله، انتقال از مکانی به مکانی، از مرحله‌ای به مرحله‌ای، از کلاس اول میم کلاس دوم. از جمادی مردم و نامی شدم، اول زمین جماده، مواد غذایش میشه گندم، این گندم بعد میشه سلول، نطفه، این نطفه میشه انسان. مراحلی هست مرگ، هم یه مرحله ایه. لیبلو بکم، آزمایش، آزمایش خدا برای همه است. لیبلو بکم، گاهی هم میگه ولن نبلون نکم، اینجا میگه لیبلو بکم، جا دیگه میگه ولن نبلون نکم. بانون تکی لا یعنی قطعا، ان الانسان لا فی خوص، ان الانسان لا یتقا، لا یعنی حتما، و لا اینجا میگه لیبلون نکم، اونجا میگه لا، لا با فتحه یعنی قطعا، بانون تأکید ولن یبلون نکم، یعنی آزمایش خدا رو جدی بگید، قطعیه قطعیه، و از ابتلا ابراهیم ربه و پیغمبرام امتحان میشن، یکی با پول، یکی با شهوت، یکی با مقام، یکی با صبر، یکی با شکر، همه امتحان میشن. حدیث داریم نگید خدای ما رو امتحان نکن، امتحان خدا از سنتای خداست. بگید خدای تو امتحان ما گمراه نشیم. ولنبلون نکن، مرگ آزمایشیست برای صبر، حیات آزمایشیست برای شکر. خلق الموت و الحیات، مرگ پیش میارم شما رو آزمایش میکنم که شما صبر میکنید یا نه. حیات خلقی میکنم برای که شما رو آزمایش کنم که شکر میکنم. چون جوهر انسان در لابلای گرفتاری ها و ترخی ها و شیرینی ها معلوم میشه. وقتی میخوان گواهی نامه رانندگی بدن تو زمین صاف که معلومه که راننده، تو گردنه ها و دره ها وقتی میخوان کی عالمه کی دانشمنده با سوالای پیچیده میفهمن، وگرنه صبح روشتر یه شب، خب همه میگن صبح. تو گرداب ها آدم میفهمه کی شناگره، کی راننده است، کی دانشمنده. خلق الموت و الحیات علیه بلکم، تو لابلای تلخی ها و شیرینی ها. در دست قبلم گفتم آزمایش خدا برای اینه که بدونه، خدا میدونه که چه کاره. این مثال رو تکرار میکنم، ما میدونیم کی بناس، کی نجاره، کی خیاطه، اما بر اساس دونسته پول میدیم، میگیم السلام علیکم چون من میدونم شما خیاطی پول رو بگیر. نه، باید خیاطی بکنه تا پول بگیره. خدا میدونه که چه کاره، باید از ما یه عملی سر بزنه تا ما مزد بگیریم. ایوکم احسن و عملا، نمیگه عمل حسن، میگه احسن. میگه من میخوام کدوم ها بهتر هست، کارتون بهتره. خدا میگه کارای من احسنه، احسن کل شیء خلقه، من هرچی آفریدم احسن آفریدم، احسن الحدیث، احسن القصص، احسن تقویم، احسن الخالقین. خدا میگه کارای من همش بیسته، از شما میخوام ایهم احسن عملا یتبعون احسنه، ادفع بلت یه احسن، جادل هم بلت یه احسن. خدا میگه کارای من احسنم، میخوام تو هم احسن باشی. به عملو بکن، یعنی به کار خوب قانع نشید، کار بهتر انجام بدید. خب به عملو بکن ایکم احسن و عملا. آخر آیه میفرماد که و هو العزیز الغفور، خدا نفوذ ناپذیره، قدرت داره. آدم هایی که قدرت دارن یه رقم قلدری توشون هم میگه، نه خدا قدرت داره ولی غفوره، هم قدرت داره هم مهربانه. تنها حکومتی که شکست نداره حکومت خداست. به یده الملک و علی کل شیء قدیر، عزیز تو این دوتا آیه، له الملک، به یده الملک، علی کل شیء قدیر و هو العزیز، یعنی عزت قدرت له الملک. حالا اگر در امتحان شکست خوردیم چی؟ میگه هو الغفور الرحیم و هو العزیز الغفور، خدا شما رو امتحان میکنه. حالا اگر بگی آقا من تو امتحانا رفوزه شدم، میگه مایوس نشو، و هو العزیز الغفور. لیبلوکم، شما رو مرگ و حیات آفرید که شما رو آزمایش کنه که کدومتون کار بهترین کارا رو انجام میدید. اما اگرم شکست خوردید، خدا غفوره، میبخشه، مایوس نشی. از خدا بخوام که این شکست‌های قبلی تجربه بشه که در آزمایش‌های بعدی شکست نخوریم. چون حدیث داریم مؤمن از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه. دستمون کردیم گزیده شدیم، بنده طاغوت شدیم، به کجا کشیده شدیم؟ با کفار رابطه برقرار کردیم، ذلیل شدیم یا عزیز شدیم؟ با این رفیق شدیم، روش کردیم یا سقوط کردیم؟ یه دفعه رفیق بد گرفتیم، حرف بد زدیم، تصمیم بد گرفتیم، دیگه خدا میبخشه، اما از بعد تجربه داشته باشیم. خدا تو رو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده که هر چی در امتحانات قبلی مردود شده ما رو ببخش، از این به بعد یک ایمان کامل و بدن سالم و عقل قوی و علم مفید و یاران متدین و متقی و شرایطی بر ما پیش بیار که از این به بعد در امتحانات تو مردود نشیم. خب آیه 1 و 2 بعد از بسم الله از سوره ملک تمام، بریم سراغ آیه 3. در آیه بعد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.